آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام، آذر ماه 96 در تماشاخانه پایتخت هستم. گفتگوی من رو میشنوید با آقای هادی عامل، طراح و کارگردان نمایش اخ ککندو.
سلام به شما و شنوندهای خوب تیوال، در خدمتتون هستم.
ممنون آقای عامل. نمایشنامه محمد مساوات رو انتخاب کردین، اونم تو دورانی که شاید حالا نمایشای ایرانی خیلی اونقدر بهش پرداخته نمیشه، یا اگر هم از کمه یا تبلیغات راجبش کمه، از انتخاب این متن برامون بگید.
متاسفانه اینطور که گفتی این روزا به خصوص فارغ التحصیلان جدید توی دانشگاه، یا حتی بعضن حتی اساتیدی که دارن توی دانشگاه تدریس میکنن، به نگاهشون به نمایشای ایرانی به نظرم اصلا جهتگیری غلطی داره. یه جوری به انگار که نمایشای سطح پایین، دست خیلی راحت دستیافتنی و دم دستی بهش نگاه میشه. گاهن حتی تا نمایش های لاله‌زاری و تئاتر آزاد هم بهشون نگاه میکنن. ولی از نظر من و گروه هم، چون سالهاست توی این زمینه داریم پژوهش میکنیم، واقعا خیلی جدی داریم میگردیم، همیشه سعی میکنیم چیزایی رو پیدا کنیم که خب کمتر استفاده شده یا سالهاست فراموش شده. مثلا همین تکنیکی که توی این نمایش اجرا میکنیم، یه تکنیک دیگ به سره که از بچگی میترسونن آدم ها رو، میگن دیگ به سر، که خب روی شکم بازیگر که برهنه است و نقاشی میشه که و با حرکت دادن شکمش میمیک صورت اون عروسک تغییر میکنه، که خب نمونه هایی هم داره که آقای فرخ قفاری که خب دیگه استاد دانشگاه بودن اون دوره که آقای بیزایی و امثال اونا درس میخوندن، مثلا آقای فرخ قفاری در فیلم شب قوزی نمونه خوبشو سال دهه 40 حدودا 42-43 میشه که توی فیلم شب قوزی به تصویر کشیده، عین این تصویری که دیدیم، و اونجا یه نمونهش رو تو سینمای ایران ثبت شده داریم. و از بعد انقلاب که من روی صحنه هنوز این تکنیک رو ندیدم، یعنی الان برای اولین باره که گروه ما تونست اجازهش رو بگیره، چون ما این برهنه بودن شکم بازیگر رو با یه استرج رنگ بدن با پارچه یه لباسی طراحی کردیم و شورای نظارت اجازه داشت که این تکنیک رو بتونیم استفاده کنیم. راستش متن محمد مساوات هم که فرمودید، خب در اصل آقای مساوات یه متنی نوشته بود برای تخت حوزی برای جشنواره آینی سنتی، اون متنی آماده داشت، منم دنبال متن بودم و با هم دیگه که گپ زدیم گفتم من چی متنی دارم، اگر دوست داری بخون ببین نظرتو بگو. من راستش متنو خوندم، هیچی به ذهنم نیومد، شبیه تختوزی معمول مثلا یه حاجی یه سیاهه و با یه پایان خیلی درخشان. خیلی با این نمایش ما الان این چی که دارید میبینید با نوشته محمد خیلی متفاوته. ولی من میگم چون دنبال نوآوری بودم، دنبال واکاوی گذشته ها بودم، به این تکنیک رسیدم و توی قصه محمد مساوات هم یه جن بود، من به این بزنم زد که خب این جن رو بیام با این تکنیک نشون بدم. این شد سرآغاز یه کارگاه دیگه، شروع شد تمرین ها و یه مدل پارچه‌ای و با چیز عروسکیشو ساختم از همین دیگ به سر که شد جنی که تو این خونه است. و سیاه قصه این تکنیک چیز رو، این تکنیک بقال بازی رو جلو چش تماشاچی، یعنی از پوشیدنش حتی اون دست بیل رو هم به عنوان دست به کمر میبنده جلو تماشاچی اجراش کردیم و این شد محصل متن و قصه ای که اصلا اجرا چطوری شکل گرفت.
نمایش های آینی ایرانی یه ویژگی که دارن اینه که یه سری تکنیک هن که این تکنیک ها دائم داره تکرار میشه، یعنی یک شیوه اجرایی مشخصیه. میخوام ببینم نگاه شما به عنوان کارگردان چقدر توی این تکنیکی که حالا راجبش صحبت کردین تأثیر داشت و چه تغییراتی دادین که یک فرمت حالا نمایشی یه ذره امروزی تر هم پیدا بکنه.
راستش اساسا نگاه ما به نمایش‌های ایرانی به عنوان تکنیکی برای اجراست، یعنی از نظر من با نمایش‌های ایرانی با تکنیک مثلا تخت حوزی هر قصه‌ای رو تو دنیا میشه گفت. شما هملت رو میتونید با شیوه تخت حوزی اجرا کنید، کما اینکه آتیلا پسیانی و یه یعنی یه برخوانی خیلی خوب، یعنی بازنویسی که آقای چرمشیر از هملت که اسمش شد قهوه قجری، نمیدونم دیدید اون سالها ما حدودا دهه 80 اجرا شد توی تئاتر شهر چارسو و با تکنیک تخت حوزی خیلی قشنگ هملت رو گفتن. یا مثلا میام اصغر دشتی شازده کوچولوی اگزوپری رو با تکنیک تعزیه اجرا کرد. یعنی شما با تعزیه هر قصه ای رو میتونید تو دنیا بگید. با حتی از اون بر میان به نظر من این تکنیکا رو میدزدن، یعنی خود بروک وقتی میاد ایران تو جشن هنر شیراز اساسا به وقتی تعزیه ما رو میبینن بهت زده میشن، حتی مستشرقین به تعزیه ما میگن اپرا ایرانی، واقعا اپراست، خوندن داره، اون مناسبات خودش رو داره و خیلی عمیقه، خیلی جای کار داره. ولی متاسفانه میگم الان اکثرا جوونا میگم حتی اساتیدی که درس میدن تو دانشگاه خیلی مقهور این تکنیکای غربی یا گاهن حتی کپی های خیلی ضعیف میبینیم، کارهایی که خیلی یا سیرک از ویژوال افکت خیلی خاصی استفاده شده یا، ولی خود اجرا به معنای شرقیش به معنی که ما برخلاف اون نمایش ایرانی بخوایم نگاش کنیم یا بخوایم یه زمانی خیر سرمون حالا بخوایم صاحب تئاتر ملی باشیم، یه روزی بگیم این تئاتر ایرانی است، این تئاتر همه چیش ایرانیه، اما با این شکل خب تئاتر واقعا یه پدیده غربیه، وارداتیه، سوغاتی اومده و اگه بخوایم با اون تعریف ارسطویی و به اون شکل کلاسیکش نگاه کنیم و از سوفوکل و تئاتر یونان بگیریم بیایم تا تغییراتش که و حالا وارد ایران شده از ترجمه های آقای آخوندزاده و کارهای خصیص مولیر و این تاریخ تئاتری که الان داریم، ولی واقعا اگه بخوایم دنبال تئاتر ملی باشیم، تئاتری که سراسر ایرانیه، نمیتونیم از این تکنیکای مثل تخت حوزی، نقالی، پرده خونی و تعزیه بگذریم. ما تو همین نمایش از تکنیک تعزیه استفاده میکنیم، دست پوشی تعزیه یا لباس پوشی تعزیه رو ما اینجا موقعی که میخواد سیاهمون آماده شه بره به جنگ اون گول از این تکنیک استفاده میکنیم. خیلی هم اکسان یا تاکید ندارم که تماشاچی بدون این تعزیه است، اگه نمیتونم خود بیارم زره بیارم فرم. و اینم که تو سوالتون بود، خیلی از سوالتون دور شدم چون گفتید اونم توش تکرار زیاده، یعنی تماشاچی هم الان گاهن از دیدن تخت حوزی خسته شده، یه حاجیه، یه زناجیه، یه سیاهه، بیل 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 حرف میزنن، گاهن حرفای رکیک میزنن، گاهن برای خندوندن تماشاچی هر کاری میکنن، حرکت و رفتار توشون کم میبینی، بیشتر بیان و بداهه گوییه که باعث خنده و چیز میشه. این هم باید بهش دقت کرد که اگر هم نمایش ایرانی کار میکنی جذاب باشه، بروز باشه، مدرنتر از اون چی که قبلا بوده، یعنی این باعث پویاییش میشه، باعث میشه که نمایش ایرانی در یه جا نمونه و بگنده، باعث میشه پیشرفت کنه، به جلو بره و راهش رو ادامه بده. اینجوری خیلی شدنی تره رسیدن به اون تئاتر ملی، والله خیلی فاصله خواهیم گرفت ازش.
نمایش ایرانی توی شکل تمرین چقدر متفاوتن زمانی که شما دارید با بازیگرتون کار میکنید؟ برای کار با بازیگر چه تمهیدی دارید توی برای اجرای نمایش ایرانی؟
آره، من راستش تو کارگاه خودم اساسا شیوه خودم رو دارم، این اتفاقا تا حالا این همه من مصاحبه کردم این اولین بار از من میپرسن، خیلی ممنون. چون اساسا مثلا برای پرورش بازیگر، مثلا من پایان نامه فوق لیسانسم در مورد پرورش بازیگر در نمایش‌های ایرانی بود و یه پژوهشی کرده بودم تطبیقی با تئاتر شرق، یعنی کابوکی ژاپن چطوری بازیگر پرورش میدن و اپرای پکن. اپرای پکن رو به واسطه تشابهش با تعزیه انتخاب کردم، کابوکی رو به خاطر تشابهش با تخت حوزی. و ببینم اونا توی چین و ژاپن که شرقن و اونا چجوری بازیگر پرورش میدن، ما چطوری. ما راستش شکل مدونی نداریم، الان اکثر گروه ها رو که سر تمرینشون بری یه شکلن، از را میرسن یه نرمشی شاید میکنن، میشینن پشت میز چند هفته دورخانی میکنن، وقتی دیالوگا در اومد میرن برای میزانسن دادن و ما میستن کارگردان گاهن خیلی دیکتاتور معابانه یا نه با مشارکت و تمرین کردن و اتود میرسن به میزانسن ها، یا کارگردان خیلی دیکتاتور معابانه مثل پلیس راهنمای رانندگی میگه شما اینجا بشین، وقتی جمله ایشون تموم شد دستشو کوبید رو میز، شما بلند شو، وقتی این بلند شو شما برگرد در برو بیرون، دقیقاً مثل پلیس راهنمای رانندگی. ولی اساسا توی کارگاه من یا تمرینای من اتفاق نمیفته، اساسا ما چیزمون بر تقلیده پایمون، یعنی از ابتدا انقدر بچه‌ها رو هوشیار بار میارم که حتی هم ممکنه بین نرمش کردن بپرسم که خب پنجمین نرمشی که هدایت هاشمی مثلا داره نرمش میگم، پنجمین نرمش که هدایت داد چی بود مثلا، از یکی از بچه‌ها میپرسم و باید حواسش باشه به دونه دونه کاری که از ابتدای تمرین اومدیم کردیم. تقلید میکنیم، جای هم بازی میکنیم، جاها رو عوض میکنیم، با تکنیک‌های مختلف میگیم مثلا یه تیکه شاد رو مثلا میگیم حالا بیایم با تعزیه بخونیمش، اصلا همون تیکه که الان شما دیدین همش هم خنده داره، ما بارها اینا رو به شکل‌های مختلف گرفتیم، اینقدر مضحک شده، اینقدر دفرمه شده، اینقدر شکل‌های عجیبی به خودش گرفته و به این شکل. به خصوص مثلا من یادم مسحکه 2009 ما تمرین کردیم، 9 ماه، یعنی از بچه‌هایی که اساسا نمی‌دونستن نمایش ایرونی چیه، تخت حوزی چیه، ازشون یه حاجی خوب در اومد، یه نمی‌دونم سیاه خوب در اومد، یه زناجی خوب در اومد، شلی پوش خوب داشتیم، همه این نقشایی که تو تخت حوزی هستن. و میگم پایه اساس کارمون رو خودمون بنا می‌کنیم، تقلید نمی‌کنیم از جای دیگه.
آیا عامل فضا چقدر تأثیر داره تو شکل این نوع نمایش؟ انتخاب سالون، اینکه مثلا حتی سالون سن داشته باشه یا تو یک بلک باکس باشه، چقدر تو فضا سازی تأثیر داره؟
خیلی تأثیر داره، خیلی. ولی متاسفانه خب باید امکاناتی هم که داریم در نظر بگیم. الان شما همین اجرای دیدید، ما توی اجرای قشقایی اونجا یه اختلاف سطح داشتیم، یعنی اون اتفاقا اونجا، الان ما به جای این اختلاف سطح رو نداریم، نور رو نزدیک کردیم به عروسک، مجبور شدیم. من خودم معمولا سعی میکنم طراحی کارامو چون خودم انجام میدم، سعی میکنم براش تو معماری اون مکانی که میرم، یعنی نسبت به اون جغرافیا و اون مکان تغییراتی میکنه دکور من، طراحی جنا. اما در مورد فضای نمایش که گفتید، اون فضا خب غالب ترین چیز در تخت‌سازی اون فضاست، یعنی به وجود آوردن اون اتمسفره که بازیگر بتونه قراردادهایی رو با تماشاچی بذاره و تماشاچی اونا رو بپذیره. مثلا میزانسنای خطی که من دارم، مثلا دو نفر ایستادن با هم حرف میزنن، میگه خیلی مخلصم، از شما خیلی خوشم میاد، یه قدم میاد جلو به سمت تماشاچی و با تماشاچی در میون میذاره، میگه خیلی آدم بد و بد جنسیه، من اصلا قبولش ندارم. برمیگرده تو اون خط و بهش میگه خب کی اومدی از مسافرت، دلم برات تنگ شد، و تماشاش اینو میپذیره که آقا این یه قدم اومد جلو، دیگه اون دیگری که روی قالی استاده یا رو تخت بوده نمیشنوه، پس یه قاعده است. خب به وجود آوردن این فضا، این اتمسفر، خب زمان میبره و مهارت هم میخواد، یعنی تو توی تصنیف اول تو تخت حوزی قاعده خودش با تصنیف شروع میشه، با تصنیف تموم میشه، اینو باید رعایت کنی به عنوان اصول، چون بعضیا میان نوآوری داشته باشن توی این زمینه ها، میان همه چی رو میریزن به هم، تو باید اون ساختار رو بشناسی، بعد بری نسبت به شکستن ساختار شکنی کردن یا فلان اقدام کنی. ولی گاهن خب با عدم شناخت یا ندونستنش ضربه هم گاهن میزنن دیگه، ولی توی ابتدا باید این مهارت رو داشته باشی تا بتونی قرارداد رو با تماشاچی بذاری تا اون فضا و اتمسفر به وجود بیاد. بعد تماشاچی خواه نخواه همراه شما میشه، همراه اجرا میشه، قواعد و قراردادهایی که باش گذاری رو اونم چیز میکنه، تو هم رعایت میکنی و اون لذت میبره از این کشف میکنه که قواعد این نمایش اینجوریه. پس اگه در یه نمایش مثلا خیلی رئال و واقعی گرایانه باشه، مثلا اگه اینجا این آدم حرف بزنه و دوباره نقیض اونو در یک متری بگه، خب اون میشنوه دیگه، میگه با من بودی، من بدت میاد، میشه. ولی اینجا میشه این کار کرد و خیلی جای کار داره، خیلی برای خودم که خیلی لذت بخشه، بچه های گروه هم همیشه همینطور، همیشه من انتخاب شدم، یعنی بچه های گروه من انتخاب کردن اومدن سر کار من هیچ وقت نرفتم دنبال کسی بگم بیا، یعنی همه این سال ها بچه ها به من جذب شدن، علاقه‌مند شدن، اومدن و خوشحالم که تعداد زیادی رو با تکنیکای نمایش ایرانی آشنا کردم، هرچند میتونستم برم پول درارم کار دیگه بکنم، ولی فعلا که به این مشغولیم دیگه.
ممنونم ازتون. به عنوان حرف پایانی نکته دیگه هست بفرمایید.
راستش ما چون این اجرا رو در قشقایی اجرا کرده بودیم مرداد ما، فرصت پیش اومد که بیایم و در تماشاخانه پایتخت این کار رو روی صحنه داشته باشیم، ولی فرصتمون خیلی محدوده، ما فقط در آذر ماه هستیم، یعنی 4 هفته، و خب این هفته که دیگه رو به پایانه و امیدوارم که تماشاچی ها بیان ببینن این نمایشو، از نمایش ایرانی، نمایشی که حالا با این اوضاعی که الان تئاتر دست به گریبانش و وضعیتی که داریم، حضور ستاره‌های سینمایی، تبلیغات آنچنانی، خب خیلی گروه‌ها هستن که اینجا له میشن وسط این چرخ دنده‌های این چرخه‌ای که هست، و خب ما امکان تبلیغ نداریم، گروهمون خیلی پر جمعیته، دستمزد همین بچه‌ها رو هم چیز کردن، خب کار سختیه. حمایت تماشاچیای فهیم تئاتر و تماشاچی واقعی که براشون حضور یک استار یا حضور یک مثلا حتی تبلیغات آنچنانی باعث جذبشون نمیشه، اون مخاطب هم ارزشمنده، اون هم بالاخره دنبال علاقهشه، دوست داره اینجوری تئاتر ببینه، ولی امیدوارم تماشاچی ها از این شکل تئاتر کارگاهی و آزمایشگاهی هم حمایت کنن که ما هم بتونیم این روند رو ادامه بدیم انشالله.
انشالله
ببینن اجرا رو لذت ببرن.
ممنونم و امیدوارم موفق باشید.
ممنون از شما، متشکرم.
همراهان عزیز ممنونم که همراه من بودین. تا آوای بعدی، بدرود.